سلام، اینجا نهنگ استودیو و من سید یونس حسینی هستم. خیلی مخلصیم. قراره که سومین قسمت از افسانه سلیم جواهری رو با هم بشنویم و دوازدهمین اپیزود از پادکست های نهنگ استودیو. خیلی خوش آمدیم. بفرمایید. قسمت با پشتیبانی مجموعه پایون آرت منتشر میشه. بچه های پایون آرت یه گروهی هستن، دور هم جمع شدن، یه سری جعبه‌های چوبی خیلی خوشگل و بامزه درست میکنن. شما میتونین در واقع به صورت شخصی سازی شده این جعبه ها رو توی ابعاد مختلف سفارش بدین. طرحی که دوست دارین رو بگین بهشون که روش براتون چاپ کنن و حتی میتونید اونها رو به یک موزیک باکس تبدیل کنین. یه سری ملودی دارن و شما میتونید بگین که خب من دوست دارم که روی جعبه‌ام این ملودی باشه. اونا هم میگن که باشه چشم و خیلی خوشگل و باحال براتون اون جعبه ها رو آماده میکنن. علاوه بر جعبه، من داشتم نگاه میکردم، دیدم که یه سری بوکمارک خیلی خوشگلم دارم. یعنی همین بوکمارک ها و یا نشان کتاب اصطلاحاً که لای کتاب میذارین که گم نشه اون صفحه که داشتین میخوندین، اونها رو هم میتونین یه طرحی که خودتون دوست دارین براشون بفرستین و اونو هم براتون چاپ میکنن. من خودم یه بوکمارک دروی نهنگ دارم ازشون، خیلی دوستش دارم و اونو من استفاده نمیکنم و لای کتاب نمیذارم. در نقش قاب برای من داره استفاده میشه اون نشان کتاب یا بوکمارک. حالا بیاین یه روایت کوچولو از همین جعبه ها با هم بشنویم.
می فرماد که نشست یار چو پیشت نماز چیست سلیم، نماز خیش قضا کن که آفتاب نشست. واقعا عاشقم عاشقای قدیم. می گفته که وقتی یارت پیشت میشینه هیچ کاری نکن، حتی نماز هم نخون، فقط بشین و تماشاش کن که آفتاب عالمتاب و همه چیز قضا شده. این حکایت حکایت توه، حکایت من پناهندم به مرزهای تنته، حکایت شعر قشنگ سلیم تهرانیه که برام روی جعبه چاپ کردی. شاید خودت ندونی، ولی بین همه کادوهایی که بهم دادی قشنگترینش همون جعبه بنفشی بود که برای سالگرد دوستیمون دادی. یه جعبه قدیمی با همون قفل فلزیای زمان ناصرالدین شاه و یه رنگ بنفشی که تو کل دنیا فقط من و تو میدونیم چقدر قشنگه. بذار مثل جعبه زیبای خودت با این شعر میر نجات اصفهانی تمومش کنم که میگه رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد، ما به قربان تو رفتیم و همان جا ماند.
یه خلاصه خیلی سریع از قصه داشته باشیم و ببینیم که بعدش سلیم کجا میره، چیکار میکنه و چه بلایی سرش میاد. قصه از اونجایی شروع شد که گفتیم که یه شخصی بوده، حجاج نامی، بعد این یه وزیری داشته. خود حجاج آدم خونریزی بوده، یه قتل مخصوص انجام میده و یک آدم بزرگی رو میکشه و از روزی که اون آدم رو میکشه و به قتل میرسونه شب خواب نداشته و هیچ خواب راحتی نداشته، اذیت می‌شده، پدرش در اومده بوده و اینها، تا اینکه یه شب از خواب بیدار میشه، به فتاح وزیرش میگه که من دیگه دارم سرویس میشم، خوابم نمیبره و یه نفر رو برای من پیدا کن که این بتونه یک قصه و روایت برای من تعریف بکنه که توی این قصه و سرگذشت من هم گریه کنم و هم بخندم. سه روز بهش وقت میده، میگه که اگه نتونی پیدا کنی خودتو میکشم. میره خونه، یه دختری داشته فتاح، به دخترش مشکلشو میگه، دخترش میره کمکش میکنه مشکلو حل کردن و توی زندان و سیاه چاله فتاح یه شخصی بوده به اسم سلیم جواهری. طی یه فرایند جالبی این سلیم جواهری رو به فتاح یعنی پدرش معرفی میکنه. فتاح سلیم رو میبره پیش حجاج و قصه شروع میشه. قصه از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که حجاج به دختر فتاح یعنی دختر وزیرش میگه که تو از کجا فهمیدی که همچین آدمی توی زندان من هست؟ اونم تعریف میکنه که اگه میخواین بدونین چی تعریف کرده خب قطعا باید برید گوش کنید قسمت اولو. آره قسمت اول. بعد از این که تعریف میکنه سلیم قصهشو شروع میکنه، میگه که آره من توی شهر واسط به دنیا آمدم، پدرم یه جواهر فروش خفن بود تو شهر، بعد پولدار بود، از همون بچگی به من کلی چیز یاد داد، وقتی هم که من 70 ساله شدم پدرم مرد و کلی ارث و میراث به من رسید، همه اونا رو حیف و میل کرد و به فنا داد و بی پول شد. با زنش نشستن صحبت کردن که چیکار کنیم چیکار نکنیم، زنش گفتش پاشو برو کار کن که کار آر نیست. اونم رفت کار کرد چون کار آر نبود، رفت چیکار کرد، حمالی کرد و اینها، تا اینکه آدم موفقی شد تو همون بحث حمالی، گنده حمالای اونجا شد. بهش گفتن که آقا تو بیا مثلا بزرگ ما شو، چون ما همه کارمون از دست دادیم، ما ماهانه به تو میام یه پولی میدیم. اونم گفت باشه. یه روز که داشت میگشت یه نفر رو دید که با بارش تو گل گیر کرده و باری که 10 نفر نمیتونستن بلند کنن رو به تنهایی بلند کرد. بعدش یادش رفت خدا رو شکر کنه، رفت توی اون حوضی که اونجا بود دور اون میدون، دست و صورتش رو بشوره و اینا، یه صدایی از یه جایی شنید که دهنت سرویسه، چرا؟ چون خدا رو شکر نکردی. دست راستش رو نگاه کرد، یه آدم کریه المنظر زشت رو دید و وحشت کرد، افتاد و از اون روز به مدت 1 سال خونه نشین شد. یه شب با خدا راز و نیاز میکرد که خدایا بسته دیگه خسته شدیم، مگه ما شمریم و اینها، و گفتش که اگه من خوب شم همه ی توانی که دارم رو در راه تو میذارم. خوابید و خواب دید. سلیم گفت عمر و زندگانی امیر دراز باد، بدان که من این اندیشه را با خود کردم و به خواب رفتم. در خواب دیدم که شخصی نورانی و بلند بالا و خوش صورت و پیوسته ابرو در پیش من آمد که نور از جبین او به آسمان میتافت. گفتم ای بزرگوار، تو کیستی که هرگز از تو خوبتر ندیدم؟ گفت ای سلیم، مرا نمیشناسی، بدان که من حضرت محمد مصطفی هستم. در دم برجستم و خود را در پایش انداختم و زاری بسیار کردم و گفتم ای رسول خدا، جان من فدای تو باد و بر من بیچار رحم کن و ببخشای که بسیار بسیار عاجز و پریشان گشتم. آن حضرت دست مرا بگرفت و گفت پذیرفتی ای سلیم که از عهدی که کرده ای بر نگردی؟ گفتم یا رسول الله، عهد کردم که جز به رضای حق تعالی کاری نکنم. اون لحظه هم تو همون خواب پیامبر دستی به سر و روی سلیم میکشه و سلیم میگه از شیرینی این کار من چشمامو بستم و همون موقع بیدار شدم. بلند شدم دیدم که آقا حال ما از همون روز اولی که من مریض شدم و حتی قبلش که قوت داشتم چند برابر بهتره. بعد دیدم که خب اوکی، اصلا میتونم پاشم، را برم، بپرم، چه میدونم یه سری حرکات رزمی و اینا، همه رو چک کردم دم نه واقعا اوکی شده پیچ و مهره و اینا همش. گفتم ای خدا شکر، دمت گرم. بعد لباسامو عوض کردم، با خودم گفتم که ای ول، الان زنم میاد میبینه من حالم خوب شده. بعد یه ذره مکس کرد، گفت که خب الان زنم بیاد ببینه حالم خوب شده به من میگه که پاشو برو از اون حمالایی که دیدن تو حالت خوب نیست دیگه اون هزینه ماهانه رو نیووردن بهت بدن انتقام بگیر. بعد یه بار دیگه من گناهکار میشم، بعد دیگه هیچی، دیگه دوباره عهدی که با پیامبر بستم میزنم زمین، دیگه خدا میدونه این دفعه چجوری قرار دهنم صاف شه. بی خیال آقا. گفتم که خدا رو شکر خوب شدی، الانم باید از اینجا بزنم بیرون و برم که ببینم که چه اتفاقی میفته و به خلق خدا خدمت بکنم. میگه که قدم از دروازه بیرون نهادم، میرفتم و حق تعالی را شکر میکردم و حق تعالی در همه جا به من روزی میداد تا به کوفه رسیدم و از آنجا به قادسیه شدم و هر روز از روزهای گذشته نیکوتر بودم و نمیدانستم که خداوند روزی مرا از کجا میرساند. چندان که میرفتم به امر الله مانده نمیشدم تا پای در بادیه ای نهادم و از زاد و نفقه اندیشه نکردم و میرفتم. یعنی همینجور که داشتم میرفتم یهو رسیدم به یه کاروانی، دیدم که آقا این کاروان حاجیای حجن که اونجا مثلا اتراق کردن و نشستن به استراحت. اضافه شدم به همون کاروان، کمکشون میکردم، چه میدونم اسب و استراشون و شتراشون رو رسیدگی میکردم بهشون، لباساشون رو میشستم، همراهشون رفتم و رفتم مدینه زیارت کردم، رفتم حج.
تو مکه عشقی ام من، عاشق رو به قبلتم، من اولین قربونی عیدای فطر کعبتم، میمیرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم، میمیرم از عشق چشات.
اونجا رسیدیم به یه گروه در واقع سلحشور و نظامی. سلی میگه به اونا هم کمک کردم، چه میدونم اونها رو هم بهشون رسیدگی میکردم، اسباشون رو میرسیدم بهشون، چه میدونم شمشیراشون رو برق بنداز و از این کارای اینجوری. آوازه در میان غازیان، یعنی همون سربازها و نظامیها، آوازه در میان غازیان افتاد و شهر ترتوس به هم برآمد. این نظامی ها رو توی شهر ترتوس دیده بود، میگو یا آقای ندایی اومد و توی شهر ترتوس این نظامی ها بدو بدو این ور اون ور میرفتن و میتاختن و میچرخیدن که اصلا آجی من مونده بودم که چی شده بود. میگه رئیس اونا یه نفری بود جهان دیده که ادریس اسمش بود. در خانه سلاح خانه بکشاد و غازیان را اسلحه میداد، یعنی سربازا رو بهشون اسلحه میداد. گفتم ای سالار مرا فراموش نکن. گفت اول تویی و آنگاه دیگران. مرا گفت سواره خواهی بودن یا پیاده؟ گفتم اگر راه دور است پیاده نتوانم رفتن. گفت 100 فرسنگ راه باشد، شهر روم است آنجا که خواهیم رفت، چرا که اهل روم اراده نموده و سپاه کشیده به این ولایت می آیند. بعدش آقا اسب خودش رو زین کرد و سلیم میگه این اسب رو داد به من، گفتش که ببینم چی کار میکنی، اصلا یه ذره بچرخ ببینم میتونی با این اسب بری. سلیم گفت ببین میبینی که قراره چی کار کنم، یه چی خفنتر بده. گفت باشه، یه اسب خفنتر بهش داد. پس سالار اسب نیکوتر به من داد و من سوار شدم و از ترتوس بیرون شدیم. روز و شب میرفتیم، چون چند روزی برآمد به صحرایی رسیدیم و در آن صحرا حصاری عظیم بود. در پیش حصار سپاه عظیم افتاده بود و خیمه و خرگاه برپای کرده بودند که قدر آن را خداوند می دانست. صف برکشیدیم. من خبر گرفتم که آیا این چه سپاه است؟ گفتند این است لشکر روم و ایشان 10 طلبند و هر تللی 10,000 کلبند. والا نمیدونم که 10 طلب چند نفر میشه و هر تللی 10,000 کلبند هم چند نفر میشه، ولی اینقدی زیاد بودن که میگه که برگهایی بر ما نمانده بود. اینجا ننوشته ولی خب جا داشت بنویسه که برگ بر ما نمانده بود. و هرقل نام پادشاه ایشان است. حالا آمده است در جنگ و سوگند به آبا و اجداد خود و عیسی ابن مریم یاد کردند که تا خاک ترتوس به دریا نیندازند باز نگردند. هرگز اینقدر لشکر عظیم از شهر روم بیرون نیامده است. سلیمم این وسط یه فاز گندگی ورداشت و علاوه بر گندگی عرفانش هم زد بالا، گفتش که اگر صد چندان باشد اندیشه نباید کردن که انشالله تعالی نصرت از جانب مسلمانان است، اما لشکر اسلام 12,000 بود. یعنی کلن 12,000 نفر بودن. خیلی، من فقط میفهمم که خیلی کمتر از اونا بودن. نمیدونم با چه معیاری اون طلب و تلل و کلب و اینا حساب، یعنی مثلا 10,000 سگ بودن، خیلی وحشی بودن، 10,000 کلبند. خلاصه آقا زیاد بودن و اینورم مسلمونا کم بودن. سلیم ادامه میده به تعریف کردن، میگه که دوتا لشکر روبروی هم صف کشیدیم و مثل این که توی شهر اونا قاعده و قانون جنگ اینجوری بود که میان اول طبل میزنن، بعد یه نفر از این ور یه نفرم از اون ور میان با هم میجنگن. یه که دیدم یه نفر از لشکرشون اومد بیرون، بعد روی اسب تازی نشسته بود و همینجوری جولان میداد و میچرخید و فوش میداد به اسلام و نمیدونم همه چی. بعد کسی هم از تو لشکر ما جرأت نمیکرد بره مثلا با این بجنگه. من برگشتم گفتم که این بدبخت کیه اینقدر داره داد بیداد میکنه، فوش داره میده همینجوری. به یکی گفت بابا ساکت باش بابا، این تو شهرشون با 100 سوار برابری میکنه، بعد اصلا خواهرزاده قیصر روم این یارو، اصلا برای همین اینو فرستادن چون میدونن کسی نمیره با این به جنگه. آقا این همینجوری چرخید درچه دهنش در میمد گفت. بعد مثل این که اینا منتظر بودن یه عبدالله نامی توی همون شهر ترتوس هنوز داشت لشکر جمع میکرد، بعد خب منتظر بودن اون برسه دیگه. اینم هم همینجوری داشت میچرخید و فوش و فضیحت میداد. من گفتم اگر ایشان نیایند شما تحمل نکنید که کافری بر مردم اسلام این همه ناسزا بگوید و کسی در برابر او نرود که انتقام از او بستاند. گفتند علاج چیست؟ تا آن جماعت نیاید کسی مرد او نیست. من در آن دم از اسب به زیر آمدم و تنگ زین اسب را بکشیدم. مردمان به من گفتند که چه فکر داری؟ گفتم میخواهم که به حرب این کافر روم. گفتند ای مرد، کسی میباید در برابر او رود که با او برابر باشد و تو ابلهی مکن که مرد او نیستی، خود را خار مکن. گفتم البته من در برابر این ملعون مردیم. من میفهمم چی دارم میگم دیگه، شما دیگه چرت نگید بشینید یه گوشه. القصه چند نفر آمدند و بر من آویختند، گفتند دیوانه مشو و تو مرد غریبی و حرب ایشان را ندیده ای، مبادا جان خود را به باد بدهی و دل مسلمانان را بشکنی. صبر کن تا مردان جنگی بیایند و تو نیز به ایشان رو. گفتم شما به هلاکت من دلتنگ مشوید، من از آن جهت از پیش آمدم که مرا بکشند یا خدای تعالی توفیق بدهد یکی از ایشان را بکشم. این از همین کارهایی که ما یا پیروز میشیم یا شهید میشیم.
رو به خدا میرویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا میرویم، رو به خدا میرویم. سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. سوی دیار
خلاصه گفتش که من اومدم که اصلا خودمو در راه خدا بسپارم برم. پس انان اسب را از دست ایشان بکشیدم و نیزه را چون مار پیچان در رو بودم و فریاد زنان خود را به میدان کارزار رسانیدم و هزار و یک نام خدای تعالی را می خواندم و حضرت رسول را شفیع خود آوردم و صلوات بر خواجه کائنات می فرستادم و امداد از حضرت امیرالمومنین و خلاصه دیگه توسل و تا ته انجام داد و می گفتم که بار خدایا مرا در این مردمان شرمنده مکن. آن ملعون چون دید که من به میدان او در آمدم، او نیز اسب را برانگیخت و به میدان در آمد. هرچه او خبر می گرفت من واسط را می گفتم. یعنی هرچی می گفت تو کی یا کجا آمدی، من هم می گفتم که من از شهر واسط اومدم. اما رسم ایشان نیز چنین بود که نام و نسب از یک دیگر می پرسیدند و بعد از آن حرب می کردند. در میدان مرا به نظر در نمی آورد و به خود غره شده بود. می خواست که اسب بر سر من تازد و کمر مرا بگیرد و از اسب در کشد و مرا زنده بگیرد. چون اسب بر سر من تاخت، من نعره الله اکبر از جگر کشیدم و نیزه خود را در دست داشتم، بر سینه او زدم و قوت نموده او را از اسب درافکندم و بر سینه او نشستم و سر از تنش جدا کردم. غریو از هر دو لشکر برآمد. کفار به گمان افتادند که او از غازیان چنین حرکتی از کجا به ظهور آمده. یه ذره پیچیده شد این جمله. میگه که آقا کفار فکر کردن با خودشون که از این لشکره یه همچین حرکت خوفی کجا آمده است، یعنی کی تونسته همچین کاری بکنه. چون من به خدا توکل کردم و او به زور خودش مغرور بود، خداوند مرا به او مسلط گردانید. اینین خلاصه که حواستون باشه. این اصلا پند و اندرزای این قصه کم نیست بچه ها. استفاده کنید، واقعا استفاده کنید که ناگهان چقدر زود دیر می شود. خلاصه برگردیم آقا به قصه ما. همه حال کردن و الله اکبر گفتن و چه میدونم اینور برگای کفار ریخت، اینور علاوه بر این که برگای مسلمان ریخت، خیلی حال کردن و کیف کردن و خدا رو شکر گفتن. تا آن که کفار به نوحه و زاری در آمدند و به هرقل پادشاه خبر بردند که مردی از لشکر اسلام، مربوق شامی اسم اون یارو بود، مربوق شامی را از اسب بیفکند و او را بکشت. چنان مردی او را بکشت که نه نام دارد و نه نشان دارد و نه آوازه. هیچ کس نمی داند که او چه کس است. از هر طرف خود را به میان لشکر می اندازد و واسط واسط می کند و سیر می کند و ما هرگز گمان نداشتیم که کسی او را بدین آسانی بکشد. خلاصه هرقل زد زیر گریه که ما دلمون سوخت از این که زدن کشتن این قهرمان و چه میدونم پهلوان مملکتو. هرقل گفتش یا آقا این آدم یا خیلی مبارزه یا خیلی خره.
خیلی خری.
چرا؟ چون نمیدونه کیو کشته. خلاصه که هر کی انتقام از این آدم بگیره من 1000 دینار سرخ بهش میدم. یکی اومد اونجا اسمش هشام خیبری بود. گفتش یا خودشو میارم یا میکشم و سرشو قطع میکنم و میارم برات. هرقلم گفتش که آقا یک لباسای خفن نظامی بهش دادن، اینجا نوشته که یراق تمام مرصع، اینجوری گفته که احساس میکنم که یه چیز خفنی بوده که بهش دادن بپوشه. یک رأس اسب بادپا با لگام مرصع به او داده و دو تیغ هندی بر میانش بسته و نیزه‌ای چون زبان مار در دست گرفته که اگر بر سنگ زدی گذر کردی و بدین اساس به جنگ من فرستادن. من باز در میدان ایستاده بودم و قوت و نصرت از خدا خواستم تا آنکه هشام به پیش من رسید. چون بر وی نظرم افتاد تعجب کردم که تمام اسلحه و آلات پوشیده است. شعاع او چون آفتاب برق زدی. به حکم خدا در نظر من مثل کودکی حقیر می نمود و بر وی هیچ اندیشه نکردم و به تندی اسب بر وی جهانیدم و نیزه بر نیزه یکدیگر افکندی. من نیزه را بر کمر وی بند کردم، او را از اسبش در افکندم و به روی سینه‌اش نشستم و سرش را از تن جدا کردم و مسلمانان بیامدند و از من بگرفتند و باز آهنگ میدان کردم که بروم، اما مسلمانان مرا بگرفتند و نگذاشتند که به میدان بروم. گفتند که آدم باش، یه دقیقه همینجا بشین استراحت کن. منم گفتم که آقا بی خیال، ول کنید، میخوام برم بجنگم دیگه، هنوز انرژی دارم. بابا خود صبر کن یه ذره، مثلا آروم باش، میرسن الان، چونم بشین دیگه، بشین یه زن آدم باش، بشین،
داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده.
من گفتم اگر اینها نیایند من خود را به قلب سپاه می... ببین جری شده بود، جوگیر شده بود، وحشی شده بود، زده بود با اصلا، میخواست رد بده همه رو داغون کنه. سلیم گفتند این رسم در اینجا نیست، تو به لشکر اسلام قوت دادی و مبادا حادثه ای روی دهد و دل ما را غمگین گردانی. پس مصلحت چنان است که صبر کنی تا مبارزان ما برسند، خدای تعالی توفیق دهد و تنی چند از ایشان بکشند، چون چنین شود ناچار ایشان صلح کند. القصه سلیم تعریف میکنه، میگه که ما برگشتیم و نشستیم پیش سپاهیا، از اسب پیاده شدم، وضو گرفتم، نماز خوندم، استراحت کردم، زر دعا کردیم، شامی زدیم بر بدن و اینها.
هر شب براه دارا جوجه، شبا براه، شبا پیتزا براه، بعدش هم یه چیز دیگه براه. خوب بود، خوب میشم، خوب میشم.
شب شد، شب شد و هرقل سرگردان و گرگیجه طور اومد گفتش که آقا این همه کشته، بابا ما داریم اینجا زحمت میکشیم، چرا اینجوری شد؟ یه نفر اومد پک و پاره کرد برگشت رفت. گفتش که اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه، باید اینو بگیریم. و آره، اونا هم نشستن به فکر کردن که چجوری اینو بگیریم. و آره، بعد صبح شد، صبح شد و ما دوباره لباس های جنگ پوشیدیم و رفتیم میدون، ولی این دفعه دیدم آقا هیچکی نمیاد جلو، قضیه چیه؟ تعجب کردم، اصلا هیچکی جرئت نمیکرد بیاد جلو. بعد اینا رفتن پیش هرقل گفتن بابا چیکار کنیم، شما بگو. هیچکی جرئت نمیکنه بره با این بجنگه. هرقل میگه که بشینید که کارتون دارم، یه فکری کردم، یه چاله ای بکنید بعد روشو بپوشونید، این کارا رو هم شب انجام بدید، امروز هم یکی دو نفر بفرستید با این بجنگن، این آروم شه، وحشی بازی در نیار. فردا وقتی اومد میدون جنگ اینو یه جوری بکشونید اونجا که بیفته توی اون چاهه. گفتن باش. فردا شد و ما اومدیم میدون، دیدیم که یهو چند ده نفرشون اومدن سمت من که با هم بجنگیم.
مش سربازی ترس تو یک بار تو عوض یه مش سرباز با حال با همه که کدوم باز خودشون داستان ها دارن میخوام برن از تو بار بالا ترس تو یک بار تو عوض یه مش سرباز با حال با همه که کدوم باز خودشون داستان ها دارن بسی تیرید به ما با نام خدا اینم شروع میکنم خدا با همه جمع شوش گذارشیم با حال خوش دار حالی که میشه دنیا رو پشت ما یه مش سربازیم جون به کف اسرائیل با کیپ به ما جوره پس کمک حال همین حتی با پول کم یه کم رفت به ما مزه کشوره نه چون ما شورش در بردیم و زدیم کل اون وریا که به اونا گوش ندیم حاضریم واسه چارچی زون قابل و بدیم خدا وطن خونه واده و رفی ریابونم توش موندیم واسه چارچی یکی چون اجباره و دیگه جا نیست بعدش مرامه و یکی هم اینجا جاش نیست آخری یکم عشقیه بر گای پایی میخوام برن دست و بالا بالا ترس تو یک بالا تا عبد یه مش سرباز با حال با همه که کدوم واسه خودشون داستان ها دارن میخوام برن دست و بالا بالا ترس تو یک بالا تا عبد یه مش سرباز با حال با همه
چی شده اینا این جرأت پیدا کردن آقا اومدیم یکی دوتاشون رو زدیم این ور اون ور هدا من دیدم که مثلا این وری دارم میرم میجنگم اون وری دارم میرم میجنگم تا اینکه یکی دیگه شون رو زدم یه قدم دیگه با اسب رفتم جلو و من و اسب با هم افتادیم توی چاه و سلیم میگه که منو گرفتن و پیش هرقل بردن او چون مرا زنده بدید شاد شد با مردم خود گفت او را مکشید تا به شهر خود بریم که از کشتن او آدمهای ما زنده نمی شوند بلکه چنان شود که به کیش خود در آوریم بعد از آن راوی میگه که قسمت سوم سلیم جواهری به پایان رسید ای بابا این هم یه بدبختی جدیدی بود که برای سلیم اتفاق افتاد و میشنوید از قسمت بعدی که رنگ و لعابی که همش من منتظرم توی قصه سلیم شروع بشه و اتفاق بیفته از قسمت بعدی شروع میشه و تا همین الانش هم من خودم کیف میکردم داشتم تعریف میکردم حالا چیز نکنین ولی خب قسمت بعدی و از اونجا به بعدش کلن یه چیز خاصیه خیلی ممنونیم حوصله کردین ما رو شنیدین و این قسمت با پشتیبانی مجموعه پایون آرت منتشر شد پایون آرت مجموعه ایه که جعبه های چوبی خیلی خوشگل و بامزه درست میکنه شما میتونین این جعبه ها رو توی ابعاد مختلف بهشون سفارش بدین طرحی که خودتون دوست دارین بفرستین براشون و اینها براتون چاپ میکنن در واقع شخصی سازی میکنید جعبه رو هرچی دوست دارید میتونید توش بذارید گل و بلبل و اینجور چیزا حتی میتونید بگید که تبدیل به موزیک باکس کنن یعنی یه هندل دستی کنارش میذارن براتون با یه سری ملودی های خاص که خودشون میگن چه ملودی هایی موجوده و اطلاعاتشون رو براتون میذاریم برید ببینید کیف کنید شبتون بخیر و خدا نگهدار
قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولیه درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز تو چمناش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علفهای بلند و تیز و عرض است آسمونش یه روز میباره چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن پرنده ها آواز میخونن اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرماش درخت ها رو خوش کنه پرنده ها اینم میدونن دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست از خاطرات برام بگو نگو همیشه خوش بودی نگو همیشه غم بوده حرف ناحق شنفتنی نیست تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن چه قصه ما پر از اتفاق هاست که از اونا چیزی نمیدونه. وقتی سبز شاده، وقتی زرد غمگین، دشت می جنگه غمگین نمیمونه، غمگین نمیمونه. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطره هات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن زرد میشن، یه دشتی که آرزوات سبز میشن زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولیه، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز.